الا ملائکت الله انس جان تبریک، تمام خلق زمین اهل آسمان تبریک، پیامبران خدا عیدتان مبارک باد، ولی امر خدا صاحب الزمان تبریک، ولادت پسر فاطمه امام حسین، ولادت پسر فاطمه امام حسین به ذات پاک خداوند لا مکان تبریک. خبر دهید به عالم که عید عید خداست، ادب کنید که میلاد سید الشهداست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اسمع دعایی اذا دعوتک و اسمع ندایی اذا نادیتک و اقبل علیه اذا ناجیتک فقط حربت الیک و وقفت بین یدک. بینندگان عزیز و فهیم و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر، عرض سلام و احترام من رو پذیرا باشید از شبکه جهانی حضرت ولیعصر و برنامه دست انداز. همچنین عرض تبریک و تهنیت دارم میلاد با سعادت حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام رو و در آستانه میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس و امام زین العابدین هم هستیم. پیشاپیش تبریک عرض میکنم خدمت همه شما و قبل از اون هم خدمت بقیت الله الاعظم عرض تبریک و تهنیت دارم. انشالله که هر کجای این دنیا هستید، هر کجای این کره خاکی زندگی میکنید، دلتون شاد باشه به شادی اهل بیت علیهم السلام و زیر عنایات حضرت بقیت الله و نگاه محبت آمیز اهل بیت علیهم السلام باشید و زندگیتون پر از خیر و نور و برکت و معنویت باشه. خدا رو شاکریم که با یکی دیگر از برنامه‌های دست‌انداز در خدمت شما هستیم در این شب میلاد و دفاع خواهیم کرد تمام قد و با تمام توان از مکتب حقه شیعه و مذهب اهل بیت علیهم السلام و استفاده خواهیم کرد از محضر کارشناس محترم برنامه امشبمون جناب استاد رضوی بزرگوار. سلام علیکم رحمت الله. جناب استاد خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب منم خدمت شما این ایده فرخنده رو و همچنین خدمت همه بینندگان و همراهان عزیز، میلاد پر نور و مبارک سید الشهدا علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که با دستان با کفایت ابی عبدالله هر کسی هر حاجتی داره در اقصانقات این دنیا انشالله حاجت روا بشه.
انشالله به برکت دعای محبین و شیعیان و به شادی دل شیعیان اهل بیت علیهم السلام خدا حوائج همه رو برطرف بکنه. در رأس همه حوائج ما هم انشالله تعجیل در فرج مولامون بقیت الله الاعظم باشه. از خدا میخواییم از همین امتدای برنامه که لحظاتی که و دقایقی که در این برنامه به سر میبریم، هر آنچه که بر زبان میرانیم و میگوییم و هر آنچه که میشنویم مورد رضایت اهل بیت علیهم السلام قرار بگیره و این برنامه و این لحظات از بهترین لحظات عمر همه ما محسوب بشه. قبل از اینکه کلیپ اول این برنامه رو ببینیم، خدمت شما یادآوری میکنم که اگر عزیزی از بینندگان محترم شبکه تمایل به این داره که درباره این مباحثی که در این برنامه مطرح میشه سوالی شبهه‌ای مطرح کنه و یا در مباحث طرح شده در این برنامه مشارکت داشته باشه، میتونه با شماره تماس شبکه و برنامه ارتباط برقرار کنه. عزیزان ما در استودیو این امکان رو فراهم میکنن که صدای شما رو بشنویم. من شماره تماس برنامه رو اعلام میکنم خدمت عزیزان و بعد هم بلافاصله کلیپ رو خواهیم دید. شماره تماسی که برای ارتباط مستقیم با برنامه در نظر گرفته شده 025 3783 0288. سامانه پیامکی 3015-1515 هم کماکان در اختیار شماست. میتونیم نظرات، انتقادات، پیشنهادات شما رو بشنویم ان شاء الله. کلیپ اول برنامه رو ببینیم، باز می‌گردیم در خدمت شما خواهیم بود.
قرآن خدا اساس است. احادیث پیامبر فرع هستند. اگر حدیثی از رسول الله با قرآن تضاد و اشتباه داشته باشد، اون حدیث مردوده. اون حدیث رو هیچ مسلمانی قبول نمی‌کند. بعد در زمانی که اشاره کردید که عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه گفتن حسبنا کتاب الله، اونجایی که پیامبر می‌خواست چیزی بنویسد، به خاطر این بود که دین خدا تکمیل شده بود. خدا آیه نازل کرده بود قبل از اون که یوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. عمر بن خطاب به این نتیجه رسیده بود و 100% کارش هم درست بود که اون چه که واجب بوده و فرض بوده خدا برای ما گفته، پیامبر میخواد روی یک مسئله دیگه تاکید بکنه. مثلا یک قبلا وجود داشته و احساس میکرد چون پیامبر بیمار است نیازی نیست، به اتفاقا پیامبرم به این قانع شد. برای اینکه 5 روز بعد از اون زنده بود هیچ مطلبی رو ننوشت، میتونست در این 5 روز بنویسد، مشخص بود که یک امر مستحبی رو میخواد بنویسه برخلاف اون چیزی که آخوندها میخوان اینو با بهانه بکنن و امت رو گمراه و بیراه بکنن، بگن پیامبر میخواست امامت علی بن ابی طالب رو بنویسه و عمر نگذاشت.
نه خیر، برخلاف اون چیزی که آخوندها میگن نیست، برخلاف اون دروغی است که شما نگاه میکنید به دوربین و ظلم میزنید و بدون اینکه خجالت بکشید و از وجدان خودتون شرم میکنید دروغ میگید. چرا که با این حرفی که شما دارید میزنید، اگر قبول کنیم که حرف شما درست بوده که نیست، قطعا نیست، هزاران بار بگیم درسته باز هم نیست، ولی کن با این حرف شما، یعنی نعوذ بالله پیامبر نمیدونستن که دین کامل شده، ولی جناب عمر بن خطاب میدونسته و به پیامبر تذکر میده. این توهینی است که شما دارید به شأن پیامبر میکنید، ولی جواب مفصلتر و علمی این شبهه و دروغی که شما گفتید رو از زبان استاد رضوی خواهیم شنید، استفاده خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که فرمودید به راحتی دروغ میگن و حاضرن پیغمبر اکرم رو از اون مقام الهی خودش و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها پایین بیارن، چرا که مثلا به قوای عمر بن خطاب بر نخوره یه مطلبی.
نه تنها از اون مقام پایین میارن، یعنی شأنش رو از یک شأن صحابی هم پایین میارن که او یک مطلبی رو میفهمه پیامبر نعوذ بالله متوجه نمیشه.
خب ایشون میفهمن اگر حدیثی از پیغمبر صادر بشه ما باید به عرضه بکنیم به کتاب خدا.
بله.
اولا این زمانی هستش که پیغمبر از دنیا رفتن و این احادیث دروغینی که شما در کتابتون زیاد دارید، خب حالا اون موقع ما عرضه میکنیم بر کتاب خدا ببینیم این حدیث درسته یا نه. در زمانی که پیغمبر خدا در زمان حیاتشون هستن که دیگه معنا نداره که ببینیم شما مطابق با قرآن صحبت میکنه یا نمیکنه، این که خودش اصلا درست نیست. بعدش هم ما از ایشون سوال میکنیم پیغمبر اکرم چه چیزی رو مگر فرمودن؟ گفتن برای من یه قلم بیارید، دوات بیارید، کاغذ بیارید، من میخوام مطلبی برای شما بنویسم، وصیتی برای شما بنویسم. آیا این وصیت نوشتن، این کلام پیغمبر که قلم و کاغذ بیارید من یک مطلبی برای شما بنویسم که گمراه نشید، وصیت میخواد، این وصیت کردن مخالف قرآنه یا مطابق قرآنه؟ این یعنی واقعا سوال برای ما. قرآن میگه اذا کتب علیکم الموت، اذا حضر علیکم الموت، هر وقتی که نزدیک موت، موت رو شما دیدید نزدیک به شما هستش، خب اگر چیزی بودش اونجا شما چکار کن؟ شروع کن به وصیت نوشتن. آره وصیت تو بنویس. حالا پیغمبر اکرم اینجا میخوان وصیت بنویسن، کار خیلی خلافی که نمیخوان انجام بدن. پس اولا کلام پیغمبر اکرم اصلا مخالف با قرآن نیستش، این اولا. ما از شما سوال میپرسیم، شمایی که میگی که باید کلام پیغمبر رو به قرآن عرضه بداریم و نگاه کنیم، آیا عمر بن خطاب کلامش رو شما به قرآن عرضه نمی کنی که نگاه کنی این کلام عمر بن خطاب آیا مطابق قرآنه یا نه؟ قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی پیغمبر اکرم میگه بگید چشم، اصلا توش چانه نزن، چیزی نگو، انقلت و قلت نکن، هر چی ایشون گفتن انجام بدید بگید چشم، اگه گفتن انجام ندید بگید چشم.
ما کان لمؤمن ولا مؤمنه
اذا قضى الله ورسوله. بله، ما کان لهم الخيره،
هیچ
اختیاری شما ندارید. پس ما الان سوال میکنیم، قرآن که میگه ما آتاکم الرسول فخذوه، این در کنار این حرف عمر بن خطاب که میگه حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو بسته، کلام پیغمبر اکرم هیچ به درد ما نمیخوره، این کلام قطعا مخالف قرآنه و باید چکار کنیم؟ تردش کنیم. این نکته دوم.
بله.
و اما ایشون در خلال بیاناتشون گفتن که عمر بن خطاب به این نتیجه رسیده بود که بله مثلا 100% هم کارش درست بود، هیچ ایرادی در کارش نبود، که پیغمبر لازم نیست چیزی بنویسه. من از ایشون سوال میکنم که خب حالا شما این صحیح بخاری، کتاب صحیح بخاری، شما ملاحظه بفرمایید، شما بهتر میفهمی یا ابن عباس؟ حبر الامه، عالم این امت. ابن عباس هر گاه که این صحنه اون روز خونه پیغمبر اکرم یادش میومد انقدر گریه میکرد داره که اصلا لباسش خیس میشد، از بسا گریه میکرد. الرضیه کل الرضیه، همش میگفت مصیبت، بالاترین مصیبت همون روز بود. کدوم روز؟ ابن عباس. روزی که نذاشتن ما حال بین رسول الله و بین کتابه حائل شدن، نذاشتن پیغمبر اکرم برای مردم چیکار کنه؟ وصیت بنویسه. پس در واقع شمایی که میگید 100% درست بود، انگار ابن عباس داره میگه که نه،
نظر بقیه اینطوری نبوده.
بله اینطوری نبوده. بعدم میفرمایید که یک امر مستحبی بوده، پیغمبر میخواسته بگه، خیلی ضرورت هم نداشته. حالا من عبارت خود این آقای بخاری رو براتون بذارم که از رو بخونم براتون. بله ایشون میگن که لما اشتد به نبی، صحیح بخاری جلد 1 صفحه 34 طبع سلطانیه، لما اشتد به نبی، وقتی پیغمبر اکرم خیلی حالشون خراب شد، فرمودن برای من کتاب بیارید، اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعده، که اصلا بعد از من دیگه شما گمراه نشید. واقعا سواله، این یک امر مستحبیه به نظر شما که بعد از من دیگه هیچ وقت گمراه نشید؟ یک امر بسیار بسیار
اوجب
واجبات. شما میبینید هر چه گرفتاری داریم ما، هر چه بدبختیه، از همون اول که رحلت پیغمبر اتفاق افتاد، از همین سقیفه است. اگر پیغمبر اکرم یه توصیه‌ای میکردن، یه دست نوشته‌ای به ما میدادن، حالا به هر کیفیتی، که هیچ گمراهی در این امت اتفاق نمیافتاد، آیا چیزی از این بهتر در این عالم بود؟ یعنی ما باید دل میدادیم به این پیغمبر، باید قبول میکردیم. پس لذا پیغمبر فرمودن که کتابا لا تزلوا بعده، اصلا بعد از من، بعد از این کتاب دیگه هیچ زلالتی نیست. و همه جناب آقای رتبی، همه شارحین صحیح بخاری از آن دارن، از نووی گرفته، ابن حجر گرفته، نمیدونم هر کتابی، همشون تصریح میکنن که پیغمبر اکرم اینجا میخواستن برای خودشون جانشین مشخص کنن.
بله.
وصیت بر جانشین، این موضوعی بود که پیغمبر اکرم روش تأکید داشتن، که خب گفتن که فختلتو و کسرا لغت، انقدر دیگه درگیری ها اونجا زیاد شد و بالا شد و اون یه چیزی گفت، این یه چیزی گفت، هر کدوم پیغمبر اکرم خیلی ناراحت شدن. من تعجب میکنم از ایشون که میگه 100% کار پیغمبر، کار عمر بن خطاب درست بوده. شما میدونید که پیغمبر اکرم به عمر بن خطاب اینجا چه فرمودن؟ حضرت فرمودن لا ینبغی عندی التنازع، قومو انی، پاشید برید از اینجا بیرون، پاشید برید بیرون. من فکر میکنم بینندگان عزیز، بزرگواران، هر کسی که صدای ما رو میشنوه، اینجا یه نقطه حساسه. همتون خودتون رو توی اون مجلس قرار بدید، پیغمبر اکرم در بستر بیماری نشستن، میفرماین که برای من قلم و کاغذ بیارید. یه عده، شما الان چه کار میکنید؟ یعنی واقعا درون دل خودتون نگاه کنید، به نفس خودتون، آیا به فرمایش پیغمبر لبیک میگید برای این پیغمبر قلم و کاغذ میارید، یا نه یه عده مثل عمر بن خطاب میان میگن نه آقا، انه لیهجر، این آقا نستجیر بالله، عذرخواهی میکنم یا رسول الله، این آقا دیوانه شده، هزیان میگه، پرت و پلا میگه. هر کسی به خودش نگاه کنه اینجاست به نظر من، ببینه تو کدوم تیمه. اون افرادی که میگن سمعن و طاعتن، برای پیغمبر اکرم قلم و کاغذ میارن، یا تو تیم این آقا که الان مشخصه ایشون تکلیفش رو مشخص کرد، گفت عمر به خطاب کار درستی کرده 100%، پس مشخص میشه اگر ایشون در خونه پیغمبر بود همین کار رو میکرد. یعنی میگفت پیغمبر انهو لیهجو، این پیغمبر هزیان میگه. پس اینم نکته بعدی. و اما ایشون میفهمین که خب پیغمبر چند روز دیگه وقت داشت، میتونست بیان کنه، مطلبی دیگه ای بگه، سخن دیگه ای بگه. صدر کلامشون با آقا ذیل کلام نمیسازه. اونجا میگن که دین کامل شده دیگه، اصلا نیازی به گفتن نیست. بعد اینجا میگه 5 روز وقت بوده، میتونسته توی 5 روز بیان کنه. یه اولا یه تناقض در کلام شماست، ثانیاً شما دیگه برای کلام این پیغمبر حجیتی دیگه قائل نیستید. وقتی که رو به روی پیغمبر به چشان پیغمبر ظلم میزنید، نستجی رو برون میگه دیوانه شدی تو، این اصلا عقل درستی نداره، نمیدونه داره چی میگه. اگر پیغمبر اکرم برای شما وصیت کتابتی توی اون 5 روز میکردن، چه مخالفت با اون اندیشه شما داشت؟ آیا واقعا قبول میکردید؟ 100% قبول نمیکردید. وقتی که دیگه ریشه رو زدید، شما پیغمبر رو از پیغمبری انداختید، دیگه هیچ فایده ای نداره که بگیم آقا پیغمبر بخوان چیکار کنن برای شما وصیت بنویسن.
توی اون جلسه این اتفاق افتاده که این کارشناس وقی هم میگه که نه، پیغمبر اگه حرفی بزنه باید برگردونیم به قرآن. اصلا شما چه درکی از صحبت پیغمبر داری؟ شما اصلا متوجه نمیشید قرآن و روایت رو، خود سخن پیغمبر رو. بعد این آقا ادعا میکنه که نه، اگه پیغمبر خودش هم باشه حرفی بزنه باید برگردونیم به قرآن. خیلی عجیبه.
و عجیبتر از این جناب آقای لطفی اینه که اینجا پیغمبر اکرم گفتن بابا شما مثلا هزیان میگی، بعد چند روز بعدش پیغمبر اکرم میگن که، خودشون میگن پیغمبر گفته که ابوبکر پاشو نماز بخون و بالاترین دلیل بر امامت و خلافت ابوبکر رو همین نماز میدونه. این واقعا یک تناقضه. واقعا با پیغمبر میفهمن که برای من قلم و کاغذ بیارید، میگید نه آقا جون شما مثلا. بعد اونجا میگید نه، چقدر مهمه، پیغمبر گفتن باید چی نماز بخون ابوبکر، پس پیغمبر عرضم به حضورتون
جانشین
آره مشخص کردن. اینجا دیگه پیغمبر کلامشون نافذ میشه، ولی اونجایی که پیغمبر اکرم میخوان بیان بکنن که وصی خودشون و امیر المؤمنین رو قبول نمی کنن. حالا من یک نسلی هستش اینجا به خاطر اینکه عرضم رو تمام کنم نسبت به این شبهی که این آقا و این دروغی که آقا بکه شبه هم نیستش جناب آقای لطفی، این عبارت ابن ابوالحدید رو براتون میارم. ابن ابوالحدید عرض کردم که خیلی ها تصریح میکنن که پیغمبر اکرم میخواستن که جانشین خودشون رو مشخص کنن. یه قضیه رو تعریف میکنه، میگه ابن عباس دخلت علی عمر ابن خطاب فی اول خلافتهی، و اوایل خلافت عمر رفتم داخل بر خونه عمر شدم. خب حالا نشسته بود و خرمایی میخورد و بعد صحبت کرد و از پسر عمو چه خبر گفتن منظور چه کسی هستش. گفت آره حالا من خلاصش میکنم، منظورم ابن ابی طالبه. بعد اونجا به من گفتش که هنوز درون ذهنش برای خلافت عیز اما ان رسول الله نس علی، آره هنوز میگه که پیغمبر اکرم منو جانشین خودش قرار دادن. گفتم بله و عزیزو که تازه من اضافه هم میکنم، از بابام پرسیدم، بابام تایید کرد، گفت بله قطعا بعد از پیغمبر اکرم باید علی ابن ابی طالب جانشین میشد. این کلام عمر بن خطابه خودش. شرح ابن ابوالحدید ایشون میگه که لقد اراد فی مرضه ان یسرح باسمه، بله پیغمبر اکرم میخواستن که
در زمانی که مریض شده بودن و در بستر جاه افتاده بودن ان یسرحت تصریح کنن که جانشین بعد از من چه کسی هست. فمنعتم من ذالک، من عمر بن خطاب منع کردم، گفتم نه 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 لازم نیست. چرا اشفاقن و حفظتن علی الاسلام، من دلم سوخت برای اسلام، میخواستم اسلام رو حفظ کنم، گفتم چی لازم. ولا و رب هاذ البنیه لا تشتموا علیه القرش، دیدم که قریش زیر بار علی ابن ابی طالب نمیره، گفتم خب حالا همینجا قاعده رو بخوابونیم و لازم نیست کسی دیگه رو جانشین برای خودش، یعنی علی ابن ابی طالب برای خودش جانشین پیغمبر قرار بدهد. این هم به نظرم دیگه واضح شد که عنایتاً بود، میدانستن که امیرالمؤمنین میخواست جانشین پیغمبر مشخص کنه برای خودش، گفت نه نمیذاریم، پیغمبر اکرم نستجیر و بالله هزیان میگه.
بسیار عالی، تشکر از شما، استفاده کردید. اما همونطور که جناب استاد فرمودن، این آقا با کمال وقاحت و جسارت نسبت به مقام پیغمبر این ادعا رو میکنه، یعنی این اصلی که برای اینکه اصلا سنجیده بشه که کلامی از پیغمبر صادر شده یا نه، بعد از قرنها میگن که این کلام رو برگردونید به قرآن، چون پیغمبر خلاف قرآن حرف نمیزنه. این رو با یه مغالطه اومدن چسبوندن به اینکه خود پیغمبر هم اگر حاضر بود یک حرفی زد، بعد ببینیم که قرآن درباره چی میگه. اگر پیغمبر وجود داشت و در مقابل ما حاضر بود یک حرفی رو زد، برمیگردیم ببینیم قرآن هم موافقش هست یا نه. اما جناب استاد هم فرمودن نظرتون راجع به کلام عمر بن خطاب چیه که به پیغمبر گفتن که انه لا یحجر؟ آیا اینو برمیگردونید به قرآن، نگاه به آیات قرآن بکنید، ببینید که قرآن میفرماید که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، برمیگردونید به قرآن که صداتون رو پیش پیغمبر بلند نکنید، چرا باعث میشه که حبت اعمال بشید، اعمالتون همه از بین بره، برمیگردونید به قرآن که لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، جلوتر از پیغمبر خدا راه نرید، چیزی جلوتر از پیغمبر خدا، کاسه داغتر از آش نشید جلوی پیغمبر، ما آتاکم الرسول فخذوه، برمیگردونید حرف عمر بن خطاب رو به قرآن، یا ما ینطق عن الهوا، برمیگردونید کلام عمر بن خطاب رو به قرآن، و اگه برمیگردونید نتیجه چی میشه؟ اینو شما جواب بدید ببینیم که حالا برای شما پیغمبر احترام داره بیشتر یا عمر بن خطاب یا کسی که به پیغمبر توهین میکنه. اینها سوالاتی که شما باید جواب بدید، و کسی که ظلم میزنه به دوربین و دروغ میگه، این جاها به قول گفتنی مچش گرفته میشه و باید به این سوالات جواب بده. ما منتظر جواب شما هم انشالله هستیم. بینندگان عزیز گرامی که تا اینجای برنامه همراه ما بودید، انشالله که استفاده کرده باشید. شب میلاد با سعادت آقا جانمون سید الشهدا علیه السلام هست، دلهامون شاد به شادی اهل بیت علیهم السلام. یک فاصله بگیریم، ذکر سید الشهدا رو بشنویم، باز میگردیم خدمت شما خواهیم بود.
من دوباره گیر پیش چشمات، شب شب شور و جنونه، ابری هوای چشم بیقرارم، باز میخونه عاشقونه، باد سحری بده خبری، بگو که منو حرم میبری، این خونه خونه امیده، عاشق قدیم تو هم که هوای عاشقونه ما نست در نست، به ما رسیده چه کنم، وابسته شدم به حسین و بچه ها، شکنم دل بسته شدم به ذریح کربلا، شکنم دل بسته شدم به ذریح کربلا، جان حسین جانان حسین، عالم سنم قربان حسین، جان حسین جانان حسین، عالم سنم قربان حسین،
اومد و دوباره نور اومد. اومد تو دنیا با چشای مهربونش، آرزوم مثل این همه کبوتر پر زدن تو آسمونش، هوای حرم زده به سرم با تو آروم میگیره دلم، کاش بازم دستمو بگیری میخونه دل دیوونه بر آقایی که مهربونه، والله بهترین امیری دلی که وابسته میشه سر و سامون نداره، حالی که دارم به خدا خود مجنون نداره، حالی که دارم به خدا خود مجنون نداره. چه کنم وابسته شدم به حسین و بچه ها، چه کنم دل بسته شدم به ذریح کربلا، چه کنم دل بسته شدم به ذریح کربلا. جان حسین جانان حسین عالم سنه قربان حسین، جان حسین جانان حسین عالم سنه قربان حسین. اومد و دوباره نور اومد تو دنیا.
مجددا تبریک و تهنیت عرض میکنم میلاد با سعادت آقا جانمون سید و شهدا علیه السلام رو و این ایامی که منتهی میشه به میلاد حضرت ابوالفضل العباس، میلاد زین العابدین علیهم السلام رو پیشاپیش خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. ماه شعبان پر از مناسبت‌های شاد میلاد حضرت علی اکبر رو در تقریبا نیمه های این ماه داریم و روز 15 شعبان که میلاد با سعادت بقیت الله الاعظم هست رو پیشاپیش خدمت شما تبریک عرض میکنم. ان شاء الله که شیعیان به برکت این اعیاد و به برکت این مناسبت ها و این موالید دلهاشون شاد بشه، انشالله خدا به برکت این روزهای پرخیر و پر از نور فرج آقا جانمون حضرت امام زمانمون رو برساند. از شما بینندگان عزیزی که تا این لحظه همراه برنامه خودتون برنامه دستانداز هستید تقدیم تشکر میکنیم. یکی از شبهه های این برنامه پخش شد و پاسخ داده شد، کلیپ شبهه دوم رو ببینیم، باز میگردیم و با پاسخش خدمت شما و استاد رضوی عزیز خواهیم بود.
علی هرگز نگفت من با معاویه اختلاف دینی دارم، هرگز. علی رضی الله تعالی حتی حسین نگفت من با یزید که جنایت نگفت من اختلاف دینی، چون در دین اختلافی وجود نداشت، اختلافات چی بودن؟ سیاسی بودن. به این نگرش اهل سنت است که اختلافاتی که بین علی و معاویه و طلحه و زبیر وجود داشتن و همچنین اختلافاتی که بین حسین و یزید وجود داشت اصولا به خاطر حکومت بود، به خاطر مسائل سیاسی بود.
خب باز هم شما نگاه به دروغی میکنید و دروغ میگید، ما نمیدونیم و این همه دروغگویی از کجا نشأت میگیره. واقعا دشمنی با اهل بیت علیهم السلام اینقدر برای شما مسجله که شما رو بازار میکنه که اینقدر به راحتی دروغ بگید و بدون عذاب وجدان بشینید جلوی دوربین زل بزنید به بیننده هاتون و به لنز دوربین اینقدر دروغ بگید و شب سرتون رو بذارید رو بالش و خوابتون ببره. خیلی عجیبه که وجدان شما به درد نمیاد از اینقدر دروغ پراکنی و خلاف واقع گفتن. حالا پاسخ این ادعای شما رو هم خواهیم شنید و استفاده خواهیم کرد از استاد رضوی عزیز، خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، یکی دیگه از سلسله دروغ‌های آقایون.
بله،
این خیلی واضحه که امیرالمومنین علیه السلام ابی عبدالله و آکسا ما بقیه اهل بیت اینها دنیا رو طلاق داده بودن. امیرالمومنین فرمودن طلقت و سلاسن غری غیری، برو دنبال کسی دیگه. این چه معنا داره برای امیرالمومنین که بخواد دنبال این دنیا باشه و سیاست باشه و دنبال ریاست باشه؟
بله.
نگاه رو اینقدر میاره پایین که امیرالمومنین فقط جنگیده به خاطره که مثلا یکم به پول و منال و دنیا و اینا برسه. حضرت اومدن وقتی وارد کوفه شدن یه بقچه خیلی کوچیکی داشتن، گفتن اگر از دنیا رفتم از این بیشتر داشتم شما منو علی رو متهم کنید.
این اولا. ثانیا حالا خود ابی عبدالله همینطور حضرت بوند وصیت نامه ای که به محمد حنفیه نوشتن اینی خرشت و لطلب اینی لا اخراج و بطرن ولا عشرا بل خرشت و لطلب اصراف اصلافی امت جدی ان آمره بالمعروف و انها عن المنکر. من امر به معروف میخوام بکنم، من نهی از منکر میخوام بکنم. اصلا انگیزه ها انگیزه های دنیوی نیست، انگیزه های دینیه. حالا انشالله شواهدش هم عرض خواهیم کردی. خب وقتی که ما میبینیم مخالفت امیر المومنین با معاویه رو، مخالفت امیر المومنین با طلحه و زبیر و افرادی که حالا اینا هستن، قطعا مخالفت اینها مخالفت دنیوی نبود، بلکه در دین اینا مشکل داشتن. امیر المومنین اینها رو دیندار نمیدونستن. مشکل کار نه که امیر المومنین، اصحاب امیر المومنین، بلکه صحابه‌ای که با امیر المومنین بودن. شما ملاحظه بفهمید در جنگ صفین بین 700 تا 1000 نفر صحابه با امیر المومنین بودن، بدریون با امیر المومنین بودن، در لشکر معاویه بین 3 تا 10 نفر کلن میگن که صحابه بودن، همه تو لشکر امیرالمومنین بودن. و اینها چیزی که بود، اینا به دنیا که نبود، برای سیاست که نبود، برای دین، اینا دین میگفتن، دین ندارن اینها. گرفتار یا مشکل فقط سر همین بودش دیگه. شما ملاحظه بفرمایید صحیح مسلم قضیه عمار، این روایت عمار رو همه نقل کردن، از مثلا سیره ابن هشام نقل کرده، ابن ابی شیبه نقل کرده، احمد نقل کرده، هم تو مسندش هم تو فضائلش، صحیح بخاری، صحیح ابن حبان، همه دیگه نقل کردن. بله. که پیغمبر اکرم به عمار فرمودن وای که عمار، ای وای عمار، که انه پیغمبر اکرم دلشون میسوزه، ای وای عمار، تختله الفعت الباقیه، افراد ظالم و جائر اینای عمار منو میکشن. ید او هم الال جنه و ید اونه الال نار. عمار اینا رو به بهش دعوت میکنه، ولی اونا دعوتش میکنن به آتش جهنم. یعنی اصلا ملاحظه بفرمایید دو طرفه، عمار دنبال سیاست نیست، عمار دنبال پست و مقام نبوده، بلکه اینا رو داره به سمت بهش. این کلام پیغمبر اکرمه، ید او هم الجنه. طرف مقابل دار و دسته معاویه چی؟ میگه طرف نار. یعنی پس بین نار و جنت قرار گرفتن اینجا، نه بین آقا این مدیر بشه، اون مثلا استاندار بشه، این پست بگیره، اون پست بگیره. صحبت از این حرفا قطعا نبوده. و همچنین غیر از حالا این قضیه که عرض کردم در طبقه زیرین مردم، نه که در مثلا بگیم آقا حالا بین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و بین معاویه، بلکه اصحاب، اصحاب معاویه، اصحاب امیرالمومنین، همه از دین. شخصی است به نام ابن ارزم به حضورتون یثربی، به ابن یثربی.
بله.
این چند نفر از اصحاب امیرالمومنین رو کشته بود. بعد اومد اون رجز میخون تو میدون جنگ. این عبارتش خیلی برام مهمه. رجز میخون. انا لمن یونکرونی، هر کسی که منو نمیشناسه من بهش معرفی میکنم. من کیم؟ ابن یثربیم. قاتل الالباء، من الباء رو کشتم. من هند جملی رو کشتم. هند جملی همسر عمرو بن حمق بود. این از بانوانی بود که در جنگ جمل خیلی، در جنگ صفین خیلی خدمت امیرالمومنین به عنوان پرستاری میکردن و اینها، چون یک دونه شتری داشت میگفتن هند جملی. و ابن سوهان، من سه نفر رو کشتم، الباء رو کشتم، هند جملی رو کشتم، ابن سوهان رو کشتم. چرا کشتی؟ علا دین علیه، چون اینها دین علی داشتن من را کشتم. پس جنگشون اصلا اینطوری نبود، امیرالمومنین اینا رو بیدین میدونستن و اونهای هم مبارزشون با امیرالمومنین چی بود؟ سر دین بود. این دومین نکته‌ای که برای این آقا هستش، اگر واقعا جنگشون با امیرالمومنین فقط سر سیاست بود، چرا سالیان سال در تمام معزنه هاشون لعن امیرالمومنین میکردن؟ اگر یه جریان سیاسی بود خب جریان اینطوری تموم میشه، میره پی کارش دیگه، حالا این میخواست رئیس بشه اون رئیس شد رفتش. چرا تا سالیان سال مرتباً امیرالمومنین رو لعن میکردن؟ هر کسی که نامش علی بود، هر کسی نامش حسن بود، نامش حسین بود، میگرفتن و میکشتن. اصلا نام علی افراد نمیذاشتن اولادشون رو. چرا؟ چون که میترسیدن از جانشون. عبارتی است از امیرالمومنین. پس صحبت سر اینه که آیا واقعا اختلاف دنیوی بود، سیاسی بود یا نه؟ شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید. امیرالمومنین، کتابی که برای صفین نوشته شده، چندین کتاب هستش که برای نبرد صفین نوشته شده. خب خیلی خوبه انسان بره نگاه کنه، برای نبرد جمل هم هستش، وقت و جمل مرحوم شیخ مفید، ما ببینیم افرادی که در جنگ جمل شرکت کردن، افرادی که در جنگ صفین شرکت کردن، اینا انگیزشون چه بوده، چی درونشون هستش. امیرالمومنین وقتی تحریض میخواد بکنه، تشویق میخواد بکنه، مردم رو میخواد بشورونه که آقا پاشید حرکت کنید، بریم به سمت معاویه، جنگ معاویه. بله. این تعبیر سیرو الی اعداء الله، بریم به سمت این دشمنان خدا، سیرو الی اعداء القرآن و سنن، اینا اصلا دشمن قرآنن، دشمن سنتن. سیرو الی بقیت الاحزاب. امیرالمومنین دارن معرفی میکنن، میفهمن میدونید اینها کیان؟ جنگ احزاب که سال 5 هجری اتفاق افتاده بود، اینا ما بقی افراد جنگ احزاب هستن. یعنی چنده امیرالمومنین جنگ اینها رو در ادامه همون جنگ چی میبینن؟ احزاب میبینن. سیرو الی بقیت الاحزاب و قتلت المهاجرین والانصار. همینا بودن که مهاجرین رو میکشتن، همینا بودن که انصار رو میکشتن. لباسشون رو جناب آقای لطفی عوض کردن، اون موقع لباس شرک تنشون بود، حالا اومدن یه لباس تمیز تنشون کردن، مثلا به نام مسلمان، به نام اسلام، شروع همون کار رو دارن انجام میدن، هیچ کار جدیدی نکرده، شخصیت همون شخصه، لباسش فقط چی شده؟ عوض شده دیگه. و همچنین مفصله که امیرالمومنین علیه السلام ها که از امام مجتبی، شما ملاحظه بفرمایید، امام مجتبی علیه السلام وقتی میرن سمت کوفه، مردم رو تشویق میکنن به جنگ چی؟ جنگ جمل، واقعا نسبت به جنگ صفین. عبارات امام مجتبی همه حاکی از اینه که نه آقا جون من، مشکل سیاسی نیست، بلکه دینیه. با این حال دیگه یک تعبیری هستش انصاب و اشراف بلازوری داره، چرا مای لطفی، نامه است که معاویه برای ابی عبدالله علیه السلام صاحب امشب می نویسه. خیلی عبارات تندی داره تو اون نامه که اتق یا حسین، مواظب باش، مردم رو دو دسته نکن، نمیدونم اختلاف تو امت ننداز، با تعابیر خیلی تندی با ابی عبدالله صحبت میکنن. حضرت در جوابشون یه نامه مینویسن، این نامه رو بلازوری توی انصاب الاشراف نقل میکنه. خب مستعذری دیگه، بلازوری متوفای 279. اونجا حضرت سید الشهدا علیه السلام ماهیت معاویه رو برملا میکنن، برای ما واضح میشه بابا این معاویه چه شخصی هستش، و من ابی عبدالله که اینجا نشستم نگاهم به معاویه چیه؟ خب به طریق اولا یزیدم، پسر همین آقای. بعد یکی میاره، من چون خیلی طولانیست این نامه، فقط فقره ها یزدی میکنم. اول است قاتل امر ابن الحمق، آیا تو امر الحمق نکشتی؟ با چه طرز فجیعی حاج آقا جناب آقای لطفی این امر ابن همه رو کشتن. این بدنش رو گرفتن، به اسب بستن، تو بیابونا کشوندنش، تیکه تیکش کردن، که حضرت میفهمن صاحب رسول الله، این صحابه پیغمبر بود، الذی ابلت حال عباده، از بسو اهل عبادت بود، این بدنش دیگه سوز شده بود، مرتبا در حال نماز و رکوع بوده، سفرت لونه و انحلت جسمه، بدنش لاغر شده بود، رنگش پریده بود. آیا تو همون کسی نیستی که زیاد ابن عبی رو به خود چسبوندی؟ آیا تو همون کسی نیستی که اول است صاحب الحزمیین؟ تو همون کسی نبودی که این افراد حزمیین رو الذین کتب الیک ابن سمیه انهم علی دین علیین؟ اینا دین علی ابن عبی طالب رو دارن. فکتبت الی، تو براش نامه نوشتی، اقتل، این متن نامه معاویه، اقتل من کان علی دین علی و رأیه، هر کسی که بر دین علی ابن ابی طالب شما بکشیدش. فقتله، اینا رو کشت، و مسل بهم به امرک، نه که تنها کشتن با آقای لطفی، شیعان امیر المؤمن، هر کسی که علی دین علی بود مسل، آخه اینا رو مسلمی کردن، تیکه تیکه میکردن. و دین علی دین محمد صلی الله علیه و سلم الذی کان یذب علیه اباک، این همون دینه که یه روزی باباتو میزدن و تو الان اومدی جای ید من نشستی اینجا. بعد حالا میگم خیلی این چون طولانی این قسمتش برای من خیلی مهمه که ایشون میگه سیاسی بوده، این کجاش اینا سیاسیه؟ بعد حضرت میفهمن که تو همون آدمی هستی که شیعیان امیرالمومنین رو یکی یکی میگرفتی. بله این عبارتش، قتل که اولیاءه علی الشبهه و التهمه، نه تنها شیعیان امیرالمومنین، اگر سوء ظن داشتید، اگر یه نفری به شما میگفتش که فلانی شیعه هستش، فلانی شیعه است، یا یک تهمتی زده بودن، اصلا توی یک دعوای تهمت زدن آقا فلانی شیعه هستش، شما میگرفتید میکشتیدش. بعد و سمول عینهم، نه که تنها چشاشون رو در می آوردید، تیکه تیکهشون میکردید. این جنایاتیه که معاویه داره انجام میده و ابی عبدالله دارن به رخش میکشن. پس صحبت صحبت سیاسی نیست، صحبت صحبت اینه که اصلا ابی عبدالله علیه السلام اینها رو کافر میدونستن. این تعبیر و سلطته، این زیاد رو علی عراقین، فقط ها ایدل مسلمین، دستای مسلمین رو این زیاد میزد. سمول اعینهم، سلبهم علی جزوع النخ، اینا رو به درخت ها آویزون میکرد. یکی یکی ابی عبدالله همه کاراش رو دارم براشون بیان میکنم. پس اینم یه بعدی از قضایاست که نه تنها امیرالمومنین، سید الشهدا، امام مجتبی، اصحاب ریز، شما بیایید مثلا توی ابن عباس، می‌بینیم ابن عباس هم همین رو میگه. ابن عباس وقتی میخواد مردم رو تشویق کنه به جنگ صفین، فإنکم تقاتلون المحلین، اینها حرام خدا رو حلال کردن، الغاستین الذين لا يقرؤون القرآن، نه قرآن نمیخونن اصلا، اینا اصلا حفظ قرآن نمیکنن، لا يعرفون حکم الكتاب، اصلا حکم کتابو نمیدونن، ولا يدينون دين الحق، اصلا اینا دین حق ندارن. لذا افرادی که در مقابل جبهه امیرالمؤمنین علیه السلام قرار گرفته بودن افراد باطلی بودن. یا این تعبیر هاشم ابن عتبه ابن ابی وقاص، این پسر برادر سعد ابن ابی وقاصه، اونم تشویق میکنه مردم رو به جنگ، تعبیرش اینه و حبب الیهم الدنیا، اینا ای تیم معاویه، اینا حبب الیهم، از این دنیا خیلی خوششون اومده، فهم یقاتلون علی دنیاهم، اینا به خاطر دنیا میجنگن، رغبتن فیها، چرا که خیلی دوست دارن این دنیا رو، که رغبتن فی آخره، ولی ما برای آخرت با اینا می جنگیم. ببینید تا ریسترین سربازان امیرالمومنین اینا همه می دانستن که بابا اصلا جبهه مخالف جبهه حق نیست، جبهه چیه؟ باطله. و اصلا از اسلام که انده اینها چیان خارجن، و لذا با اینها از این حیثه که دارن چی می جنگن. پس مشکل مشکل سیاسی نیست، بلکه مشکل اعتقادی و باور و دینی هستش.
حالا این نکته فرمونه که گفتید که اینها برای دنیا می جنگن، ما برای دین می جنگیم، این آقای کارشناس هم ظاهرن با عینک خودش فقط می بینه، یعنی صرفا چون به دنبال دنیاست فکر میکنه که همه چیز به خاطر دنیاست، میگه که نه همه چیز برای دنیا بوده. اگر برای دنیا بوده تکلیف این همه کشته هایی که در این جنگ های اتفاق افتاده، کسانی که مقابل امیرالمومنین شمشیر کشیدن، برای دنیا شمشیر کشیدن که خب جان خودشون رو هدر دادن، خون خودشون رو هدر دادن، و هدر دادن خون هم که یک امر دینی است و حرام مطلق، شما چرا برای اینها احترام قائلید؟ از اون طرف سید الشهدا قطعا برای امر دینی قیام کردن، به فرموده خودشون برای طلب اصلاح در امت، برای امر معروف و نهی از منکر که یک کار دینیه، ولی طرف مقابل برای اینکه دنیای خودش رو از دست نده فتوای قتل امام حسین رو میگیره و دوباره تمسک میکنه به یک امر دینی باطل. یعنی انقدر این امر دین مخلوط شده در این سیاست که این آقا میخواد حالا با این مخالفت خودش رو یه جوری نشان بده که نه اصلا اختلاف دینی نبوده. نه قطعا اختلاف دینی بوده و بسیار هم پررنگ بوده، بخش سیاسیش هم البته به جای خودش، یعنی بحث اختلاف اصلی بر سر خلافت حکومت بود که خلافت پیغمبر هم یک امر سیاسی است و هم یک امر دینی چند بعدی است. اما جناب استاد رضوی عزیز یک نکته رو جا داره اشاره بکنه، این که در روایات ما مکرر آمده که پیغمبر فرمودن که به اهل بیت علیهم السلام، به امیرالمومنین، که من با دشمن تو دشمنم، با دوست تو دوستم. آیا پیغمبر اگر این دشمنی ها به قول این کارشناس بی سواد و دروغوی وهابی به خاطر دنیا بود، پیغمبر اینقدر سطح دوستی و دشمنی خودش رو میاره پایین که سر یک کار دنیایی میگه نه من دوست و دشمنم رو یه امر دنیایی مشخص میکنه؟ آیا اینطور هست یا نه؟
بله جناب آقای لطفی عزیز، نه تنها در مصادر روایی ما، بلکه در خود کتب اهل سنت، مسند ابن ابی شیبه، مصنف ابن ابی شیبه، مسند احمد، امالی محاملی، صحیح ابن حبان، همشون این روایت رو آوردن و تصریح کردن. از زید ابن ارقمه ان النبی قال لفاطمه والحسن والحسن و علی، به این چند نفر پیغمبر اکرم فرمودن انا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم، من با کسانی که با شما در جنگ هستن در جنگم، و با کسانی که با شما در سلم هستن در سلم و دوستی هستن. من از بینندگان و همراهان عزیز تقاضا میکنم الان واقعا ها یه سر به زنگاست. الان این کلام پیغمبر اکرمه که فهمودن یا علی انا هر بون لمن حارب کن، من با هر کسی که با تو به جنگه منم چی؟ آره اینگاه با من جنگیده. الان اگر جنگی در گرفت بین امیر المؤمنین با زبیر و با مثلا طلحه و اینها عایشه، یا جنگی گرفت بین امیر المؤمنین با معاویه، جنگی گرفت بین امیر المؤمنین با نهروان، الحق و الانصاف انسان خودشو کجا قرار میده؟ این کلام پیغمبره. یعنی من در لشکر مخالف مقابل پیغمبر می جنگم، چون که پیغمبر اکرم تکلیفشون رو مشخص کنن، گفتم من تو تیم علی هم، هر کسی با علی به جنگه انگار با من جنگیده، ما تکلیف مشخص کنیم تو کدام تیم هستیم، امیر المومنین تو لشکر امیر المومنین یا تو لشکر چی؟ معاویه هستیم. عرض کردم مصادر مفصلا اینجا داره، یعنی که معنا نمیده که بگیم خب حالا ما مثلا اجتهاد کردیم که حالا توی لشکر نمیدونم او بر باشیم. این اجتهادی هم که شما برای خودتون درست کردید، این اعتقاداتی که میگه از باور ماست، این باورهای دروغ، باورهایی که مخالف با نص، این که اصلا معنی نداره بگه آقا خب ما بر این باوریم که بت پرستی جایزه. خب این چه باوریه؟ این که به درد نمیخوره که. باور باید مطابق با دین باشه، مطابق با قرآن باشه، مطابق با کلام پیغمبر باشه. پس اگر پیغمبر اکرم فرمودن هر بل من هارا بکن، ما باید بیایم تو تیم امیرالمومنین و بگیم هر کسی تو لشکر امیرالمومنین علیه السلام هستش، این دینش همینه، و هر کسی هم هستش مخالف با امیرالمومنین و مخالف با دین امیرالمومنین علیه السلام هستش.
استفاده کردیم از بیانات شما استاد عزیز، انشالله که تو این شب میلاد با سعادت حضرت سید الشهدایی که به مناسبت بس از حضرت سید الشهدا صحبت شد مورد قبول اهل بیت و مورد عنایت سید الشهدا قرار گرفته باشه. یاد یه روایت، یعنی این روایت مکرره، ما بخوایم راجع به این زمینه صحبت بکنیم الا ماشاءالله زیاده که پیغمبر فرمود یا علی هیچ کسی تو رو دوست نمیداره الا مؤمن، هیچ کسی با تو دشمن نیست الا منافق. مؤمن و منافق بودن، کسی که مقابل امیرالمؤمنین شمشیر میکشه تکلیف دین خودشو داره مشخص کنه، اصلا این امر دنیایی که نیست که متاسفانه این کارشناسان بی سواد و عنود شبکه‌های وهابی روی این اشتباهات و بهتره بگم روی این تعصبات دینی خودشون اصرار میکنن. استفاده کردیم از حضور شما، تشکر میکنم از همه شما بینندگان گرامی هم تشکر میکنم. شب میلاد آقا جان اون سید الشهدا است، یه جمله هم از سید الشهدا از زبان مبارک سید الشهدا به این کارشناس وهابی بگیم که الا یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. شاید دین درست حسابی که بعید میدونم داشته باشید با این وضعیت دروغ گفتنتون، از معاد هم اگر نمیترسید حداقل به خاطر اینکه یه مقداری آزاد مرد باشید، اینقدر راحت دروغ نگید، اینقدر راحت تحریف نکنید، اینقدر راحت حقایق رو کتمان نکنید، وارونه جلوه ندید، مگر اینکه باز دوباره یکی از سخنان سید الشهدا شامل حال شما بشه که ملت بتون کن من الحرام، دیگه هیچ حرف حقی در گوش شما نمیره اگر اینطور باشه. انشالله که با ظهور آقا جانمون بقیت الله الاعظم منتقم آل الله ببینیم اون روزی که حق تجلی میکنه، دیگه هیچ دروغگویی و هیچ کذابی در عالم نمیتونه به این راحتی دروغ بگه، حقایق رو اشتباه و بارون به جلوه بده. دعا میکنیم برای اون روز انشالله که به برکت موالید این ایام خدا فرج مفر و سرور حضرتش رو نزدیکتر بگردانه. از همه شما بینندگان عزیزم تقدیم تشکر میکنیم، شما رو به خدا میسپاریم، دست دعا برمیداریم و عرضه میداریم اللهم عجل ولی کل فرج یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.